بسم الله الرحمن الرحیم. من روندی که این مباحثه ما در این بحث داشته این بود که یه بحثی سابق دا قدیم بوده، بحث تفسیریش کلامیش همه اینا سوار شده بوده روی منابعی. منابع اولیه مشترک بین شیعه و سنی بوده و نه تنها مشترک بوده بلکه معظمش اون بالاترین هاش مال اهل سنت بوده. اما چون این منابع با فرهنگ اهل سنت در یک تضادی بوده، خورد خورد در طی زمان این منابع را یک جور عجیب و غریبی به صورت کلاسیک پالایشش کرد، به صورت عجیب و غریب. و حالا با کار کردن بیش از 1000 سال الان مطالب کلاسیک اهل سنت که فوری جواب میدن، جوابای آماده کرده با سابقه فکر 1000 ساله دلشون جمعه. دیگه فراموش شده که بابا این منابع شما بیشترش مال خودتونه، منابع بعد فراموش شده، جوابای کلاسیک دم دسته، جواب هم اونا را تحلیل میکنن. ولی شیعه اینجور نبوده، فکرم نکردن، قبلا هم گفتم چرا. خب اونا چنین فکری نکردن، آمده الان که ضوابط کلاسیک حاکمه و ارتباطات هم بسیار گسترده شده، هر کسی میتونه یک جا میشینه دو حرفاشو بزنه، همه دنیا بشنون، این بحث تاریخی با منابع مشترک و کارهایی که اونا کلاسیک کردن شده یک شمشیر تیزی علیه شیعه. سلفی سنی دهن باز میکنه، بهترین چیز، زیباترین چیزی که میخواد بگه اینه که اصلا این شیعه تقیه میکنن، قائل به تحریف قرآن، قرآن قبول ندارن. این اگه شما ببینید این اولین حربشونه، این کتاب نوشته و قفاری همین شروع میکنه، اول بحث هم اصلا معلومه دیگه، هر که یعنی تیزترین شمشیری که الان میبینن برن دیگه بسیار خوبی داره. جمع‌آوری هم کردن حرفا را از این طرف، حرف خودشون هم که مخفیه، کلاسیکش هم که کارش کردن. لذا بحث ما از اینجا شروع شد که واقعا این بحث باید یه کار حسابی روش بشه و یک مهندسی معکوسی برای تاریخی که اهل سنت در کلاسیک کردن نداشتن. این مهندسی معکوس حتما نیازه، باید برسیم این فضاهای ذهنی که قرن دوم و اول خود اهل سنت داشتن باز کنیم مثل آفتاب، نه اینکه هرچی اومدن جلوتر. اینا گفتم فقط اشاره میکنم، دیدید در ابتدای سوره احزاب تو کشاف زمخشری چیکار کرد؟ یه بخشیشا که جواب کلاسیکش داشت قرن چندم بود؟ ششم بود؟ پنجم بود ششم؟ اونایی که جوابش داد، که جواب داد، به محض این که رسید به جایی که جواب نداشت گفت هازا من ما قالهو چی؟ از زنادقت و روافظ، من کذب زنادق و روافظ. روافظ ها گذاشت کنار زندیق ها، گفت روافظی ها با زنادق اینا رو گفت. خب ادعی بود از خود اهل سنت، بعدش اون تخریج احادیث الکشاف از قرن 200 سال بعد خود زمخشری اومد تخریج نوشت، گفت ببخشید شما میگید نامال زنادق است، در مهمترین کتاب های مدنه هست. وقتی با از قرن نهم آوردم گفت این حدیث باطله، بابا تو کتاب مهم ما اهل سنته. نه، حازام ما یقدی مذهب روافظ، اگر این حدیث درست باشه مذهب روافظ تخریج میشه، پس دروغه. ببینید هر چه فکرشون میرسید که تقریر کلاسیک میکردن، تا هم باقی میآورد کلاسیک میذاشتن گردنش شیعه و اینا، این کارشون. هر بعدی که اومدن گفتن روایت ها رو ما داریم، آیندگان فکر کردن خب حالا اگه ما این روایت ها داریم با چی بگیم؟ فکر جواب کلاسیک که الان بودین دانشجو هاشون طلب هاشون اینا تو این سایت ها باید میگفت سویوتی اینجور گفته، حرف سویوتی برای من کافی. خیلی جالبه، میگفت میگم بابا خودت که چشم داری باز کن ببین این حدیث چی داره میگه. میگفت سویوتی گفته این حدیث یعنی نسخ تلاوت، دیگه من نگاه نمی کنم به حدیث، تمام. نسخ تلاوت یه جواب کلاسیکه بدون این که طرف به حدی اصلا نگاه کنه، کار نداره، میگه من به نگاه کنم بید. همین بس است. سویتی متخصص فن کافیست برای معرف خبره. او گفته که اینجوری تا آمده الان اینجور فضایش. خب این کلی عرض ما، من عرضم چی بود؟ گفتم این فضای روایات مباحث تحریف قرآن اینا اصلا اون روش بحث درش باید تغییر کنه. یعنی روش انحرافیست. اگر ما معادل روز به روز هر روز بحثمون شواهد از مشترک بین قرآن و حدیث و عقل و همه اینا نیاریم، شاهد بر این که اصلا قرآن کریم جوهرش چیه، من خیلی تأکید کردم، ولی بس ابتر هیچ فایده نداره. اول باید بیاریم از خود این بفهمیم قرآن کریم چیه، نحوه ظهورش در مصاحف چه جوریه، بعد بحث کنیم که این مصاحف و روایاتی که توضیح میده تدوین مصاحف و اینا رو همه برسیم. این عرضی بود که من داشتم. خب تو این چنین فضایی، یا الله سبحکم الله بخیر، تو این چنین فضایی بود که داشتیم مشغول بودیم به چی؟ به مسئله قرائات و تواترش و اینکه سبعتا احرف آیا حرف تبریست یا حرف خلیله، اینا را آمدیم تا اینجا. دیروزم یه سوال خوب بود مطرح فرمودن، منم عرض کردم ادعایی هم حسابی حمله میکنن به این قرا، حرفشون هم ظاهرش درسته، درست بودنش هم، ولی اینه که جب ذهنیت اونا دستشون نیست. سوال اینه، اگر شما میگید اهل قرائت که قرائت متواتره، قرائت سبک، همه گفتن، علامه هلی هم گفتن، اگر میگید قرائت عشر حتی متواتره که شهید اول فرمودن و مؤیدات هم داشت و از اهل سنت هم بعد سالها که قرائت سبک جا گرفته بود، ابن جزری که یکی از بزرگترین متخصص فنه اومد فضا رو به هم زد، گفت النشر فی القرائات عشر خیلی کار کرده اینا، بعد هم طیبت و نشر، همینطوری که شاطبیه و دانی در التیسیر قرائات سبک رو به شعر در آورده بودن، منظوم کرده بودن، حفظ میکردن، میخوندن، تدریس میکردن، او اومد طیبت و نشر رو نوشت. طیبت و نشر یعنی قرائات عشر را به شعر در آورد، منظوم کرد، شرح براش نوشتن، علمای دیگه غیر خود او شرح نوشتن. خب تو این چنین فضایی اگه میگید اینا متواتره، یعنی همه اینا رو حضرت قرائت کردن، ملک وحی قرائت کرده، و پس این که میگید مختار این قاری اینه از قرائت سب، او این اختیار کرده، او چه کار است که اختیار کنه؟ این بود مسئله. و ولذا گفتن بعدیار، گفتن اصلا کاری نیستن، همش بگیم مالک بهتره یا ملک ارجح کدومه، وقتی هر دو رو ملک وحی خود اصلا ارجح یعنی چی؟ ابن جزری هم نگفت. چیزی که من به ذهنم میاد اینه که این ایراد همین طوری وقتی به نفس الامر ثبوت قضیه نگاه میکنید درست میگید، اونا هم اینو منکر نیستن، اصلا اونا این نمیخواستن بگن، یعنی نمیخواسته بگه مختار من اینه، یعنی من میگم فقط همین، اصلا خودشون نقل میکردن، راوی چند تا روایت بودن، قاری چند تا قرائت بودن برای شاگرد مختلفشون، خود عاصم هم اینجوره، دو تا راویش معروف شده، حفص و کی، ابن عیاش، شعبت ابن عیاش، 30 تا راوی داره و راوی های او هر کدوم باز فرق میکنن، این دوتا بودن که سندش را عاصم گفته، به حفص گفت، که حفص گفت آخر جناب عاصم، ابن جزری آورد دیگه، در چی بود؟ المنجد القرا بود یا یکی دیگه بود، من قبلا عرض کردم، گفت جناب عاصم من و ابوبکر ابن عیاش هم شاگردی هستیم، هر دو شاگرد شما هستیم، ولی با هم یه دفعه میبینیم دو جور خوندیم، شما دو جور حرف زدید. اینجا گفت وقتی حفص سوال کرد که چرا من و هر دو شاگرد شماییم، گفت آخر اونی که برای تو خوندم ای حفص از ابو عبدالرحمن سلمی بود، از امیرالمومنین صلوات الله، اونی که برای کی، شعبت ابن عیاش خوندم، از زر ابن حبش بود، از ابن مسعود بود، چی؟ که اونام راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. این اینجوری شد. خب پس ببینید حالا عاصم 30 تا شاگرد داره، 30 تا شاگردی که تازه به دست ما رسیده، یه عمر زندگی کرده، میشه بگیم فقط 30 تا شاگرد داره؟ مفصل شبانه روز مشغول تجردو مرحوم طبرسی فرمودن، عمرشون رو گذاشتن برای این. دیروز خوندم عبارتا. خب اینا به شاگرد داشتن، به عبارت نقل میکردن. ما تا فضای ذهنی اونا رو نفهمیم، نمیفهمیم اختیار قرائت یعنی چی. من یه نکته پیدا کردم الان که خدمتتون بخونم برای توضیح ذهنیت اونا جالبه. ببینید یک بحثی که دارم، من این عبارت الان میخونم، ولو از اون عبارت الموسوع فاصله میگیریم، ولی حالا این اول میگم چون سوال جواب خوبیه و فایده داره، جلو میندازم بعد بحث میگم. در النشر فی القراءات العشر مال علامه ابن جزری که واقعا در فن خودش علامه است، خیلی بزرگه. الان تو تمام این کتاب های شیعی هم هر کجا ببینیم مباحث مطرح میشه، همینطور مرجع نقل کتاب های شیعه و سنی کتاب های ابن جزری. و احتمالم دادم من مشاهده ثانی هم که صاحب مدارک فهمدن جد ما گفتن چنین کتابی دیدم، مقصودش همین کتاب ابن جزری بوده، چون میگن که من المتأخرین، یعنی نزدیک بوده زمانشون به زمان شهید ثانی. عبارت اینه، قبل از اینکه اینا توضیح بدم عبارت النشر رو بخونم، دو تا دیگه کتاب من دیدم، کتاب های بدی نبود، یعنی از حیث مقصود من الان. یکی کتاب اینه، الاختلاف بین القراءات یا اختلاف القراءات، نویسندم اهل سودان، احمد البیلی، اگر درست بخونم، یا بیلی نمیدونم چی دیم احمد. این کتاب تو نرم افزار مشکات الانوارم هست، اونی که دیروز عرض کردم که مال صبری خشوخ یا اشوه نمیدونم مصر یا چی دیم نویسنده صبری اشوه یا خشوخ مال مصر هست. او فایلش تو این نرم افزارا نیست، فقط تو سایت حرم نجف اشرف موجوده، صبری اوشو، و کتابش هم لطیفه در باب خودش. یعنی میگه من خیلی زیباست، میگه من مثل سایر بچه‌های مسلمون قرآن یاد گرفته بودم و همچون تعصب داشتم رو کلماتی که قرآن کلام خداست. میگه در اولین جلسه بود یکی از بزرگان قراء مصر قرائت میکرد تو مجلس، یه دفعه رسید گفت که انجا اکن فاسقون به نبع این شاده همجا بود خون فتبینو. خب برگشت گفت انجا اکن فاسقون به نبع این فتثبتو. ببینید تبینو و تثبتو اگه نقطه نگذارید هیچ فرقی با هم نداره، تثبتو تبینو هیچ فرقی نداره اگه نقطه نداشته. میگه که این قاری مهمی بود تو مجلس، صدا گفتن آخه چرا اینجور میخونی؟ چرا کلام خدا رو تغییر میدی؟ میگه که اصلا من که حالم به هم بیخ ناراحت شدم، کیان اینا دست تو کلام خدا میبره و خبر نداشته دیگه از قرآن. خیلی جالب از این جهت. بعد هی شروع میکنه میگه دنبالش بلند شدم، کم کم دیدم او دستگاهیه قراء سبع مدنی عراق. من نشنیده بودم، من یکی را دیده بودم این دیگه کن و تبین را میکردم تثبت و برم سرش را ببرم که کلام خدا رو تحریف کردی. بعد میگه دیدم او حالا این کتاب رو نوشته که صبری الخشوخ، شاید که کتابش چیه؟ تحلیلی در قراءات،
الاختلاف بین القراءات.
تو همون سایت آوردی؟
نه
الاختلاف بین القراءات مال سودان. من اینا رو تو هم میگم ببخشید دیگه، حالا از باب اینکه بخوام یادم نره. نه اون صبری الاشرح شاید تو سایت نجف الاشرح نوشته، را نیستم واقعه، حالا دیگه غلطی تایپی شده. اون کتاب نیست، اون کتاب نرم افزارا نیست، ولی لطیفه، پیدا کنید یه دور مطالعه بکنید جالبه. میگه که بعد من چه گذشت و رفتم و چه کارها و تا این کتاب نوشته شده، اعجاز القرآن فی القراءات، این عنوان کتاب، اعجاز القرآن فی القراءات.
فی القراءات یا فی تعدد؟
فی تعدد القراءات.
حالا دیروز که تعدد فهمیدم،
تعدد درس کردم، شما اینجا کتاب رو باشه الان عرض میکنم. بله، دار القرآن الكريم في الأدبة العلوية المقدسة الاختلاف بين القراءات. اما نه اون هست دراستون، اون اسمی که اونجا سینه، ولی تو خود فایل داره اعجاز القرآن في القراءات، یا في تعدد القراءات، ولی اون عنوانی که تو سایت نجف گذاشتن دراستون فی تاریخ القراءات و اتجاهات القراء، این عنوانه، ولی اون دنباله این عنوانشه، خودش اعجاز القرآنه. علا ای حال عرض کنم که بله تو اون کتاب هست، اما این کتابی که اون احمد بیلی سودانی نوشتن که بود الاختلاف بین القراءات، این هست، این تو اون نرم‌افزار هست، یا اختلاف القراءات یا الاختلاف بین القراءات،
ایشون
بین القراءات عنوان اینه. بله ایشون یه فصلی دارن در اونجا میگن که حکم و ترکیب القراءات، من دارم از این مطلب مهمی بوده، این اگه توجه کنید و اونس بگیرید برید جلو، فضا ذهنیت قرن اول و دوم را که عاصم و سایر قراء تا قرنی که الان ابن جزری میگه تا قرن پنجم، که حتی ایشون که کتاب بعدی میگه قرن ششم، نمیدونم چطور شده، خود جزری میگه قرن پنجم، او عوض کرده قرن ششم، نمیدونم الان یه حال لا اقلش قرن پنجم، خیلی مهمه، یعنی تا قرن پنجم فضا چی بوده، اینه میگه که المقصود به ترکیب القراءات ان یخلط یا یخلط القاری فی الربع او العشر من القرآن بین قراءتین او اکثر فیبدع به قراءت نافع مثلا ثم ينتقل منها الى قراءت غیره من الائمه، امام قراءت که میگم اون قاری خیلی مهم میشه امام در اصطلاحشون، و قد اختلف علماء القراءات فی حکم هادا بین مانع و مبیح و الحق التفصیل. درسته؟ توی یک کتاب دیگه هست که نویسنده عبدالله بن یوسف الجدی یا الجدی به نام المقدمات الاساسیه فی علوم القرآن، این هست تو نرم‌افزار المقدمات الاساسیه فی علوم القرآن، ایشو یه عنوانی که داره که سبک سلفی داره، میگه که اسمش اینه، میگه الجمع فی التلاوت الواحده بین قراءتین تا اکثر من البدع المتأخر، میگه بدعت زین میگه اصلا بدعته، الجمع فی التلاوت الواحده بین قراءتین فا اکثر من البدع المتأخر. بعد توضیح میده، میگه تقدم ان بینا ان اختلاف القراء یرجع الى نزول القرآن على سبعه احرف تيسيرا على الامه في اخذه، لكنه لم يردنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا يجمع لاصحابه الحرفين او الاكثر في تلاوه واحده في مجلس واحد، هرگز حضرت چنین کاری نکرد، تو مجلس واحد تو نماز واحد بگن هم ملک هم بگن مالک، اصلا این دور کاری نکردن، و لحاظا وقت بعد ادامه میده، بعد میگه که اینجا شروع میکنه میگه ذکره ابن الجزری ان جماعه و کان، که قرن سادسه میگه ظاهرا عبارت ابن الجزری نیست که معلوم بردون میخونه، حالا عبارت که میخواستم بکنم از ان نش، ان نش جلد دو صفحه 195 باب و بیان افراد القراءات به جمع، میگه آیا تو یک تلاوت میتونیم قراءات رو جمع کنیم یا نه مجاز نیستیم باید یک قراءت بکنیم، میگه و کان، بعد چند سطری که توضیح میده سلام یا الله سبحکم الله بالخیر، خیلی جالب است این نکات کلیدیه، این باب و بیان افراد القراءات و جمعها، النشر في القراءات العشر ابن جزری متوفا سنه یادم باشه 830 حدود است یا 48 مثلا حدود است بین 30 تا 50 800 علی ای حال اگر درست باشه، ایشون میگه این باب را که بعد از توضیحاتی رحمكم الله میگه و کانوا یقرؤون علی الشیخ الواحد الابد من الروایات والكثير من القراءات کل ختمتن به روایت، این خیلی مهم است، حالا ادامه‌ش هم بخونم، لا یجمعون روایتن الى غیرها و هذا الذي كان عليه الصدر الاخر، اصلا فضای رسمی بود، بعد این رسم در افتاد عوض شد، الان ما ذهنیتون رو نده چی آخه تو اگر همش ملک بای آورده چه کار داری که میگه مختار من اینه؟ اصلا نمیفهمی فضا اونو چیه. لذا اینا خیلی کمک میکنه.
کلو ختمه استاد
الان میخونم مطلب خیلی جالبه اینجا. نکته کلیدی است. میگه که کانو یقرعون علی الشیخ الواحد العده من الروایات، میخوندن عده من الروایات و الكثير من القراءات، اما کل ختمتن به روایه. یعنی وقتی اول قرآن شروع میکردن تا پایان قرآن کار روایتی دیگه نداشت، اصلا مخلوط نمیکرد، رسمشون اینجور بود. کل ختمتن و هذا الذي كان عليه الصدر الاول و من بعدهم الى اثناء المئه الخامسه. عصر الدانی، الدانی ابو عمرو الدانی یکی از بزرگترین علمای فن قرائت، کتاب هایی که در 444 معاصر شیخ طوسی و سید مرتضی اینها بوده، خیلی هم کتاب داره، از تیسیر مالویه نظمن و نصرن، کتاب هاشم بسیار منابع مهمه، چون مال قرن پنجم دیگه، قبل از مرحوم طبرسی هم بودن. مرحوم طبرسی از خیلی بسیاری از مطالب ممتع مجمع از همین منابعی است که این کارهایی است که در قرن پنجم صورت گرفت. ایشون میگه دانی که اومد کار کرد، کتاب نوشت، اینا دیگه میخواستن که متخصص تربیت کنن، متخصصی که حافظ باشه، و از اون طرفم اقبال مردم ها کم شده بود، میومد یه ختمه میکرد میرفت دیگه، میگفت بس اومد فراموش میشد. قبلی ها عمرشون رو میذاشتن برای قرائت، ده ها ختم میکردن هر کدوم هم جدا، اما وقتی همت ها کم شده بود گفتن لاقه حالا که میشینیم همه قرائت را بیاریم میدون همه را حفظ کنن. میگه که الا زمانه که عرض کردم الا اثناء المئه الخامسه عصر دانی و ابن شیطا الاهوازی و الهذلی و من بعدهم فمن ذلك الوقت ظهر جميع القراءات في الختمه الواحده واستمر الى زماننا هذا قرن نهم باشه و كان بعض الائمه يكره ذلك. میگفتن چرا چنین کاری کردی؟ من خیف انه لم تكن عاده السلف عليه ولكن الذي استقر عليه العمل هو الاخذ به والتقرير عليه وتلقيه بالقبول. ایشون میگه فعلا علما همه این کارو میکنن، در یک مجلس واحد همه روایات را میگن، همونی که حافظ هم معروفه چی گفت؟ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، یعنی شروع میکرد با حفظ میخوند 14 روایت با هم دیگه میگفت. همین کاری که این قاری مصری کرده بوده که این آقای صبری چی شده؟ خیلی ناراحت شده که چرا میگی فتفبتو، نه تو یه مجلس هر دو قرائت را با هم خونده و رسم شده، میگن این رسم نبوده. حالا میگیم که چرا این کارو کردن؟ چرا راست عوض شد که الان ذهنیت ما اینه که به اونا میگیم که شما چرا مختار داشتی؟ حالا مختار رو این فضا رو در نظر بگیریم خیلی مطلب عوض میشه. میگه و انما دعاهم الى ذلك فطور الهمم، قبلی ها برای حفظ قرآن، تعلیم و اقراء قرآن همت داشتن، عمرشون رو میذاشتن برای این، همت ها سست شده، قصد و سرعت ترقی. جلوتر می دیدن یکی وقتی میخواد مثلا سه تا قرائت ها تا سه تا را یاد بگیره باید 3 سال وقت صرفش کنه، خودشون دارن میگه مثلا یک روایت را 1 سال توش 70 تا ختمه میخوندیم، اصلا نمیرفتیم سراغ روایت دیگه، تمام میشد سال بعد مثلا روایت دوم را تو 70 تا ختمه میخوندیم. میگه که سرعت و ترقی ولی انفراد، زود میخواستم بیام بالا حافظ باشن، همه روایت را بلد باشن، که معمولا هم وقتی علم هی پیش رفت میکنن در اصال این طبیعیه. سرعت و ترقی ولم یکن احد من الشیوخ یسمح بهی الا لمن افرد القراءات و اتقن معرفت طرق و روایات. این همه اصطلاح اسلام، ما یکی قراءت داریم مال امامه، مال مقریه، یکی روایت داریم مره مثل حفظ که از یک قاری که صاحب نظر اختیاره روایت میکنه، یکی دیگه طریق داریم، طریق باز غیر از روایته، طریق یعنی اون تفاوتی که کسی که داره به راوی میرسه، یعنی خود حفظ چند تا طرق داره، همه اینا مضبوطه. کسی که قبل از حفظه و چیزی را به حفظ نسبت میده که از یک طریق دیگه این به حفظ داده نسبت داده نمیشه، میشه کی؟ میشه طریق، میشه دو طریق. لذا کی ابن جزری در رو اصطلاح خودشو میگه، میگه و اتقن معرفت طرق و روایات. وجوه هم دارن چند تا اصطلاح کنار همه تو این کتاب ها میگن زیاد، قرائت، روایت، طریق و وجه، این چهار تا کنار هم همیشه میگن اصطلاح علوم قرآنی. عرض کنم که معرفت طرق و روایات و قرأ لكل قارئ ختمة على هده ولم يسمح اون شیخ احدا بقراءة قارئ من الأئمة السبعة او العشرة في ختمة واحدة فيما احسبه الا في هذه الاعصار المتأخر. این اعصار از قرن پنجم به بعد اینا اجازه میدن، قبلش اجازه نمیدن. حتی ان الكمال الضرير اسم شخصیه، سحر و شاطبی، داماد خود شاطبی بوده. لما اراد القراءة على الشاطبي خاص بشه پدر زن خودش و ابو زوجه خودش قرائت رو یاد بگیره، لم يقرا یا لم يقرا عليه اون کی زریر، لم يقرا عليه قراءة واحدة من السبع الا في ثلاث قطمات. حتی یه قاری را سه بار دقیق ختم میکن نمیرفت سراغ روایت دیگه الا ثلاث قطمات. فکان اذا اراد قرائت ابن کثیر مکی که از قرائ سبع است مثلا، یقرأ اولا به روایت البزی، راوی او بزی، همین روایت. مثلا وقتی قرائت عاصم رو میخواست بگه فقط حفص، کار نداشت با ابن عیاش، نمیگو ابن عیاش این گفته. و اولا دو سه فایده که داشته، یکی که تمرکز حفظ میشده، ذهن متفرق نمیشده، دومش این که اون جهتش هم مهمه که انما القرائه سنت متبعه، ما میخواستیم همونجوری که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردن ما انجام بدیم. حضرت با هم نمیخوندن، رسم حضرت این نبوده، ملاحظه میکنید رسم حضرت تفرق بوده. بعدن دیگران میاد میگفت که دو جور قرائت شد، یا خود حضرت توی یه نماز میخوندن ملک، توی نماز دیگه میخوندن مالک، که روایتش هم هر دو جورش تو کتب اهل سنت مفصل هست برای ملک و مالک. ولو یه فضای باب شده، همین صبری تو کتابش میگه که بابا من که هرچی گشتم روایتی که از پیامبر بیاد ملک پیدا نکرد، شما اگه پیدا کردی خبر منم بگو. اینجور نیست، پیدا نکرده بود. من دارم متعدل بالاخره میگم ابو علی فارسی ابن مجنا قرن اول کار بودن، میگن رو ابو علی فارسی کم کسی نیست احتجاجات قرائت سرون، میگه روایت و ملک از صحب و اسنادن کم حرفیه که ابو علی بگه و او میگه من اصلا پیدا نکردم. حالا بحث روایت جا خودش. علایه ها میگه که فکان اذا اراد قرائت ابن کثیر مثلا، یقرأ اولا به روایت البزی ختمتن، ثم ختمتن به روایت قنبل، اگر درست بخونم، ثم یجمع البزی و قنبل فی ختمتن هاکذا حتی اکمل القرائت الزر. اول روایت ها جدا جدا، بعد که هر دو روایت ها جدا جدا اتقان کرد، کاملا یادش بود، حالا می اومد بعد چیکار میکرد؟ برای یه قاری جمع میکرد. پس اول روایت بعد قاری، نمیگو بیا قرائت عاصم رو به تو بگم، نه، اول راوی آرا میگفت، بعدی که هر دو روایت متقن میشد اون شاگرد، بعد میگفت حالا بیا قرائت عاصم، قرائت عاصم متقن میشد، بعد میرفت سراغ مثلا ابن کثیر مکی و هاکذا. نه توضیح میده ایشون، حتی اکمل قرائات صبر فی تسعت، او خیلی است، میگه قرائات صبر رو داماد شاطبی بیشش یاد گرفت 19 سال طول کشید. حاضر نبود استاد به او ظرف 6 ماه مثلا یک سال همه رو بگه.
19 سال یا
دوباره بخونم 19 خط مذاره میخوام، من خط مرا سنه چشمه یه دفعه دید دنبالش. حتی اکمل القراءات السبع فی تسع عشرت ختمه ولم یبق علیه الا روایت ابی الحارث و جمعه مع الدوری فی ختمتین، که دیگه نشد. قال فاردت ان اقرأ بروایت ابی الحارث فامرنی بالجمع فلما انتهیت الى سوره الاحقاف توفیه، یعنی شاطبی وفات کرده دیگه نشد، ولی اینا رو با دقت مطابقه میکردن و علامت میگذاشتن تو اجازه نام ها هست. میگه شیخ من استاد اجازه من گفته من اینا قرائت کردم بر استادم تا اینجا، این اندازه دقت و حساب در کار بود. لذا حالا اون چیزی که خلاصه عرض من الان باشه اینه که ذهنیتی که داشتن اون قرا در این که میگفت قرائت مفرده دارن، مثلا دیروز عرض کردم نجاشی چه فرمود؟ فرمود ابان له قرائت مفرده. ابن ندین در الفهرست چی گفت برای حمزه؟ که حمزه شاگرد امام علیه السلام بود، گفت له کتاب مفرده فی القرائه، له کتاب القرائات، کتاب القرائات که نجاشی هم دارن. عرض کنم که ببینید نجاشی برای خود کی هم دارن؟ برای حمزه. وقتی اسم حمزه رو میبرن نجاشی میفرمان که بله حمزه رو در کجای نجاشی من یادش داشتم الان زیاده الان موضعش را میدونم که نجاشی کتاب کیرا حمزه ابن حبیب را از زیاد او را بهش نسبت میدن به عنوان که کتاب داره، ولی برای اوان میگن که قرائت مفرده، برای حبیب میگن لهو کتاب القرائات. اینا مهم نیست، ما وقتی حرف اونا دست بیاریم. لذا یک قاری چیکار میکرد؟ یه مختار داشت. مختار یعنی چی؟ یعنی میگفت من اگه قراره بخونم شاگردا از من استفاده کنن من اینجور میخونم، نه اینکه میگفت اونا غلط هست، اونا متواتر نیست، اونا مسموع نیست، نه، او بر چو میخواست مخلوط نکنه چون اصلا درست نمیدونستن مخلوط کردن راه، از اون طرف هم میخواست اقراء کنه، میخواست مجلس اقراء داشته باشه، درست شد؟ روایات، ده ها روایتی که سندش هم پیشش موجود بود، خودش هم این سنده رو درست میدونست، از بین اینا یک روایت را انتخاب میکرد به عنوان اقراء میخوند. اون کسی که در شأنیت اینا داشت که بین روایات روایتی را رو اجتهاد و علمیت و خبرویتش انتخاب بکنه و اقرا بکنه میگفتنش قاری. اما اونی که فقط روایت میکرد ولی این علمیت بالا را نداشت که بتونه بین روایات یه روایت را انتخاب انچی ان خبرویت در مجموع بکنه، اونا میگفتنش راوی. ولی خود قاری نمیگفت اون روایت، نه، میگفت من وقتی میخوام تو ختمه واحده عمر براش بگذارم، مثلا در این چنین سالی اینا بخونم، من اینو انتخاب میکنم، میشه مختار.
نیاز داشت استاد انتخاب، یعنی خط با چی نباید میشد؟
با روایت دیگه. اون روایت هم خودش روایت میکرد، خودش میگفت.
این نکته تعلیمی داشته قضیه، برای اینکه
که مخلوط نشه. بله بله. همین آدم از این. یعنی به او میگفت اگه قرار من ختمه رو تعلیم کنم اینو میکنم. نه اینکه اونا غلطه، اونا دو اصلا این نبود، فضاش این فضا نبود. فضاش این بود که همه روایات میرسه. شبیه این که شما میگید که اگر قرار من اقرا بکنم به عنوان استاد فقط ملک اقرا میکنه، میگه مالک داره یا نداره، مالک هست، اجماع فقها هست، قراء،
یعنی یه دوری که الان دارم میخونم فعلا مالکشو میگم، دور دوم کسی شاگردم اومد من براش مثلا ملک هم میگم.
اون که از حیث ره باید همون وقتم میگو اقرا نمیکرد، اقرا یعنی انتخاب قرائت به عنوانی که او از او تعلم کنن انتخاب نمیکرد. روایت که هم وقتشان خود اینا راوی هم. چطور بود حفظ نفهمید که عاصم او روایت هم بلده؟ چون تو مجلس واحد عاصم برای حفظ نگفته بود، فقط قرائت ها میگفت. تو مجلس ابن عیاش فقط روایتش داشت، برای او فقط اونا میگفت. وقتی اینا دیدن با هم اختلاف دارن، این دفعه میگفت که خب من دارم برای تو اون روایت اقرا میکنم، برای او این روایت اقرا میکنم. ولی زمانی نداره یه قاری دو تا روایت. چرا؟ رو این توضیح که الان عرض کردم. میگه ای عاصم چرا دو تا راوی داره؟ خب عاصم قاریه، تو دو تا مجلس با دو تا اقرا دو تا روایت داره، مانعی نداره که.
و این نکته حتی نسبت به امیرالمومنین اون موقعی که تعلیم میده هم ثابته.
اصلا این فضا
شاگردشون این قرائت رو با این
کیفیت برای امام صادق سلام الله علیه که حمزه از حضرت تلقی میکرد، حمزه خونده ملک، کسایی با واسطه دیگه از امام نقل میکنه که اونا با واسطه دیگه مالک اقراء کسایی بود مالک یوم الدین از قرائ سبع است، اقراء حمزه ابن حبیب بود ملک یوم الدین که شاگرد امام بود. اینا بینش منافات نمیدیدن، همه تلاش من اینه که فضای اونا ذهنیت اقرایی که اونا داشتن برای ما باز بشه، منطقی رو تنظیر کردن به فتوای اقوا و ازهر و اینا، ولی خوب نمیرسونه، فرق میکنه. اما با این توضیحاتی که امروز عرض کردم
خود این نکته حاسم که فهمیدید خیلی رساست.
بله.
دو تا قرائت مستقل.
بله. الان ما میگیم که حاسم که یه قاریه، که یه قاریه انتخاب قرائت هم داره، اما با اینکه انتخاب قرائت داره تو دو تا مجلس اقرا برای حفظ با او فرق کرد. دو تا مختار داره. دو تا مختار خب بله، چون دو تا مجلسه. الان که میخواد این اقرا بکنه اینجا اینه.
ملاک این مختار وقت چیه؟
ملاکش چیزای بسیار ساده میتونه باشه. دیگران که خواستن بکوبن اینا رو، این کتاب رو من نگاه میکردم، اومدن گفتن اجتهادات کرده، میگه این اولا ارجاء، اینا مال بعدیاست. اصلا این حرفا مال قرنهای بعده. ملاکی که اون وقتا این بود، مثلا قاری میدید که چند دور اونا گفته، درست؟ اینجا مجلسی بود که میخواد این روایت رو اقرا کنه. چرا خودش اومد مثلا میگه بیا فلان کتاب رو درس بده، میگه من دوباره اینو گفتم، من فلان کلام حاضرم درس بدم.
خب اینو بهش مختار دیگه میگن.
مختار در اون جلسه اقرا. چرا؟ یعنی زمینه اقرا. حالا یا ما میگیم اجتهاداتشون، نمیدونم استحسانات، البته بعضی چیزای تلفظی هم دخالت میکرد. یعنی گاهی میگفت مثلا من اینجور اصول قرائت، نه فرش. در اصول قرائت چرا؟ اختیار میکرد یه قاری در اصول قرائت چیزی رو که اسهل بود به زبان. میگه مثلا محیط من محیط کجاست؟ محیط حجاز نیست. محیط من محیط کسایی است که عربی سختشون ادا کنن. اون اسهل تلفظ را انتخاب میکرد برای اون کسایی که براشون اقرا میکرد. یعنی در یک کلمه انگیزه های اختیار، اون چیزی که ما الان تفسیر میکنیم نبود. ولو شاهد بیاریم، خب یه جا دو جا ما حرفی ندارم، قبلا هم مکرر گفتم، ولی محور کاری نبود. محور انگیزه های اختیار، انگیزه های ساده تر از این چیزایی بود که بعدی ها به اونا نسبت میدن، مثل این که چند بار اونا رو اقرا کرده بود.
انگیزه تعلیمی بود اون.
انگیزه های تعلیمی بود، جلسه ای بود، مدیریتی بود، این طوری بود.
وقتی میشه مختار این سری که میخواد مثلا در قرآن رو بگید
بسیار خوب. یعنی آسم الان دو تا قرائت داره، آسم دو تا قرائت داره نداره؟
بله.
مختارش میشه دو تا. یعنی وقتی سری که برای حفص میگفت مختارش این بود، اون جلسه ای که برای ابن عیاش میگفت مختارش
بود. با همین هم استدای متداولشون بوده. یا یک کسی که مثلا هفته رو تدریس میکرده، یک دونه رو خودش برای خودش از این هفته رو وقت هر وقت ما رو
میخواسته بخونه. ابن جزری الان گفت وقتی شما استاد میخواست قرائت عاصم را بگه، نمیگم من قرائت عاصم برات میخوام بگم، اول میگفت روایت، حتی طرق جالبش اینا، یعنی حتی اونایی که دقیق تر بودن میگفت من تو این اقرا فقط طریق مثلا بزیرا میخوام بگم. یا یک دیگه
اجبر خودش میگه وقتی خودش باز ماه رمضان مثلا ختم قرآن کنه،
یکی از اینها رو میخونده، اینو بهش میگن مختار. من ترقی بنده از فرمایش حضرت عالی این بود که مثلا میگم فلانی مختار داره، یعنی وقتی آموزش میده.
نه اصلا این جور چیز مربوط ما میشه. ما داریم با فضای الان اون ذهنیت، فضای اونا و اصطلاحی که اونا از اقرا اختیار داشتن این بود. نه این تو وقتی اینا رو ترجمه کنیم، نه اون نمی و رسمش نه این بود. ماه مبارک میخوند، من حالا بعد چیزای خوبی گفتی، بعد حتما تذکر به من بیارم از اعمش. یکی از بزرگترین قاری ها خود اعمشه، درسته؟ که بزرگان مقری هاست. خود اعمش میگه من در سال من مصحف رو برمیداشتم ماه مبارک، دو تا ختمه میکردم، مخلوطه نمی کنم. میگه یکی میکردم مال طبق قرائت ابن مسعود، یکی طبق قرائت مصحف عثمان. من یاد داشتم میارم میخونم. یعنی شما میگه ماه مبارک خودش چجور میخون؟ خودش تو یک جلسه یکی را میخون، اما حاضر بود تو جلسه دیگه ختم دیگه را بخونه. با هم مخلوط نمی کردم که بخونه ملک بخونه مالک. یعنی اون کاری که ابن جزری گفت احبو، و عرض کردم با اینکه علامه ای فن اشتباه کرده، اینجا احبو جا نداره، اینجا فضا یکی که دارید مخلوط میکنه چیزی را. راه و رسم همون طوری بوده که زمان خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انجام دادن، بعدش هم معصومین و اهل البیت همین جوری به نحوی که رسم خود مسلمین بود در تعلیم قرآن ادامهش دادن و تقریر کردن همون راه. فازا ما اندن آمیسی که بخرا خیلی برای ولی این عبارت اعمش رو برادو میارم میخونم انشاءالله.